السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 113 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. ما در مواردی که راجع به آداب کفن کردن، اهمیت کفن کردن و مستحباتش سخن می گفتیم، رسیدیم به نکته 26. در نکته 26 ابتدا من روایتی رو عرض بکنم، دو تا روایت عرض بکنم خدمتتون. این نکته راجع به حنوت کردن است. ما ها به غلط معمولا میگیم حنوت، حالا شاید حنوت کردن درست‌تر باشه، ممکنه حنوت هم صحیح باشه، ولی ظاهراً حنوت صحیح‌تر است. روایت اول در کافی شریف جلد 3 صفحه 146 آمده که عبدالرحمن از وجود مقدس امام صادق علیه السلام راجع به حنوت میت پرسید. حضرت فرمودند اجعله فی مساجده، حنوت را در مواضع سجده او بگذار. روایت دیگری هست در کافی شریف جلد 3 صفحه 144 که حضرت صادق سلام الله علیه فرمودند که اذا اردت ان تحنت المیت فعمد الى الكافور فامسح به آثار السجود منه و مفاصله كلها و رأسه و لحیته و على صدره من الحنوت. و قال حنوت الرجل والمرأه سواء. حضرت فرمودند که هر وقت خواستید میتی را حنوت کنید، با کافور محلهای سجود میت را، حالا باز تعبیر صحیح ترش میت دیگه، محلهای سجود میت، همه مفاصل، سر، ریش و سینه اش را حنوت کن. بعدم حضرت فرمودن که حنوت مرد و زن یکسان است. مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه در کتاب من لا یحذره الفقیه می نویسند که کافور برای حنوت بر چشم میت و بینی او و در گوشهایش و دهانش و بر کف دستهای او و سر زانوانش و بر همه مفاصل و بندهای او و هفت محل سجده او مالیده می شود و اگر اندکی از آن باقی ماند بر سینه او نهاده می شود. درباره حنوت نکته های دیگر و روایات دیگری هم هست که عرض بکنم. اگر اجازه بدید این جلسه به این مقدار اکتفا کنیم به عنوان یکی از مستحبات کفن میت. خب الحمدلله رب العالمین، برویم ادامه بحثی که جلسه قبل داشتیم و مطالبی که در ارتباط با عباراتی از زیارت شریف امین الله عرض کرد. از اونجایی که بحثمون مهم بود و توجهاتی که دادیم نکته‌های اعتقادی هم بهش متصل است، من میخوام با اجازه شما در واقع با یک سوال بحثم رو پیش ببرم. عبارتی را که توضیح دادیم، یکی از بزرگواران، خود متن اون قسمت زیارت شریف امین الله را بخوانند، یکی دیگر از بزرگواران ترجمه بفرمایند و یکی دیگر از بزرگواران نکته هایی که در ارتباط با محبت در جلسه پیش تذکر دادیم بگند. اگر با این عبارت کلی ذهن شما معطوف به آنچه مد نظر است نشد، من یه خورده توضیح بیشتر میدم. فعلا یه نفر عبارت مورد نظر را که جلسه پیش صحبت کردیم بخونه.
سلام
علیکم. عبارتی
که فرمودید.
بله. خب توی مکس و خانشش یه نکته ای بود، بعدم عبارت آخر رو ما نگفتیم. دوباره از ابتدا بخوانید. محبتن
محبتن به صفت اولیائه محبوبتن فی ارضک.
نه دیگه، اینجا باید بگید محبوبتن فی ارضک و سمائک. حالا
محبوبتن فی ارضک و سمائک صابرتن علی نزول بلائک.
بله، ببینید اگر اینجوری بخوانید با توجه به معناش درست می شود خوانش شما. خب حالا خود شما میتونید ترجمهش رو بگید؟
ترجمهش که به دوستدار خواستان اولیای خیش و محبوب در اهل زمین و آسمان خود به شکیبا هنگام نزول بلای خود شکرگزار. شما
بله اون عبارت آخر رو نه. محبتن لصفت اولیائک محبوبتن فی ارضک و سمائک. ممنونم از همراهی شما. محور این دوتا عبارت محبت است. ما بحث صابرتن علی نزول بلائک رو، بحث صبر رو هم آغاز کردیم، ولی الان سؤال من از بحث محبت بود. در ذیل بحث محبت چند تا نکته گفتیم. بزرگواران دیگر می توانند بفرمایند. چی گفتیم در ذیل بحث محبت؟ سلام علیکم.
این فراز بود که گفتین محبوبتن فی عرض که و سامائه، اینو شما می فرمایید؟
خب بله، در ذیل بحث محبت چی گفتیم؟
گفتین که این چیزی که من نوشتم، گفتین که خدایا مرا محبوب قرار بده در زمین و آسمانت. گاه محبوب زمینیان شدن ساده است، محبوب شدن به هر طریقی پیش هر کسی لطف خداست. محبوب شدن پیش آسمان کار هر کسی نیست و خدا امام حسین علیه السلام را محبوب در زمین و آسمان قرار داده و کمتر کسی که پیش آسمان شد و محبوبیت در آسمان درجات دارد. مثلا یک امام یا یک مجتهد درجه آسمانی شدن یا آسمانی بودنشون با هم فرق میکنه، یکی نیستش. هر کس عمیق‌تر و با معرفت بیشتر خدا را نیکوتر بندگی کند، مورد لطف خدا بیشتر قرار میگیرد و همون هستش که اون محبوبیت رو خدا به اون میده. خدا محبت او رو در دل دیگران قرار میده. گاه کسی خیلی مبادی آداب هست اما محبوب دیگران نیست. باید از خدا این محبوبیت رو بخوان که یکی از اون راه ها دعای پدر و مادر هستش.
بله خوبه، خوب فرمودین. من حالا فرمایش شما رو یه مقداری تکمیل کنم، اگر بزرگواران دیگر هم خواستن مطلبی بفرمایند استفاده میکنم. ببینید، این که عرض کردم که محبت محور این دو عبارت هست، از این جهت که در دعای اول میگوید که خدایا محبت نسبت به برگزیدگان از دوستانت را به من عنایت کن و نصیب من کن. که عرض کردیم مصداق اصلی و اتم و اکملش وجود مقدس حضرات معصومین علیهم السلام هستند که ما در اینجا داریم دعا میکنیم که خدایا محبت اون بزرگواران رو به ما عنایت کن و بران محبتی که داریم بیفزا. در عبارت بعد هم دعا میکند که خدایا من رو محبوب زمین و آسمانت بگردان، که اینجا منظور زمینیان و آسمانیان هستند. یکی از نکته هایی که عرض کردیم این بود که گفتیم گاهی شما در کتاب‌ها، نوشته‌ها، سخنرانی‌ها برمی‌خورید به حرف‌هایی که به نظر می‌رسد نتیجه‌اش اینه که اگر کسی بخواهد محبوب خدای متعال و اولیاء حق متعال باشه باید مردم او رو طرد کنند، باید نزد مردم محبوب نباشه. گفتیم این یه غلطی است که در برخی از نوشته ها، سخنرانی ها، تعلیم ها داده می شود و به عبارتی می توانیم بگیم یکی از تفاوت های ملموس بین سلوک و عرفان بشری با سلوک و عرفان الهی و معارفی است. یعنی هیچ کجا ما در زندگانی اهل بیت علیهم السلام نمی‌بینیم که اهل بیت نسبت به اینکه خودشون یا اصحابشون یا خانوادهشون محبوب مردم باشن ابراز تأسف کنن و این رو نشانه عدم محبوبیت در درگاه خدا بدانند، بلکه در دعاها می‌بینیم که اهل بیت هم از خدا طلب می‌کنند عزت دنیا و آخرت را. یک مثالی برای شما زدم نوبت پیش، گفتم در کتاب عطار آمده است، این مطلب رو براتون پیدا کردم به شکلی که بتوانیم با همدیگه بخوانیم. اگر بتوانم این رو شیر بکنم با همدیگه این مطلب رو بخوانیم و توجه بکنیم، چون ظاهر مطلب یه مطلب ساده‌ایه ولی همونجوری که در جملاتم گفتم اگر این مبنا دست ما بیاید بعد شما در مواقع متعددی خواهید دید که فردی، نویسنده‌ای، گوینده‌ای، مدرسی، استادی دین خدا را و سلوک در مسیر شریعت را چیزی متفاوت از آنچه که حق است معرفی میکنه. منتها باید مطلب یه مقداری برای ما روشن‌تر بشه تا از این جهت هم بتوانیم در برابر دعوت‌های مختلف که به غیر مسیر اهل بیت و حق خوانده می‌شود مراقبت داشته باشیم، هم نسبت به خودمون هم نسبت به فرزندان. متن برای بزرگواران قابل مشاهده است. سعی می‌کنم درست‌ترش هم بکنم. بله، متن رو می‌بینید. دوست می داشتم بگم بزرگواران بخوانند، منتها برای اینکه یه مقداری عباراتش بعضن ممکنه که سخت باشه، برای اینکه هم معطل نشیم هم بزرگواری اذیت نشن، خودم با اجازتون می خوانم، منتها همه انشالله متن را ببینم. این از نوشته های عطار است راجب ابراهیم ادهم. وی را گفتند تا این راه آمدی هیچ شادی به تو رسیده است؟ گفت چند بار. نوبت اول به کشتی در بودم و مرا کشتیبان نمی شناخت. جامه خلق داشتم و موی دراز و بر حالی بودم که از آن اهل کشتی جمله غافل بودند و بر من می خندیدند. من توی حالی بودم، اهل کشتی تو اون حال نبودن، مثلا زندگی معمولی داشتن، من یه حالتهای خاصی برای خودم داشتم. اونا من میخندیدن و افسوس میکردن و در کشتی مسخره ای بود. یعنی خلاصه یه نسبت به این رفتارهای من یه تمسخری و یه گعده ای بود. هر ساعتی بیامدی موی سر من بگرفتی و برکندی و سیلی برگردن من زدی. من خود را به مراد خود یافتم و بدان خاری نفس خود شاد می شدم. پس اولین جایی که دل شاد شد کجا بود؟ جایی که احساس خاری کرد در ارتباط با نفس خودش. افراد مسخرش می کردن، موشو می گرفتن، این ورون بر می داختنش. که ناگاه موجی از این برخاست و بیم هلاک پدید آمد. ملاح گفت یکی از اینها را در دریا می باید انداخت تا کشتی سبک شود. مرا گرفتن تا در دریا بیندازن. موج بنشست و کشتی آرام گرفت. حالا داره از کرامات خودشم می گید. آن وقت که گوشم گرفته بودن تا در آب اندازند، نفسی مرا به نفسی یعنی خودم را به مراد دیدم و شاد شدم. اینجا چرا شاد شده؟ برای اینکه او را غیر به اصطلاح ارزشمندترین فرد دیدند که بندازنش دعا. خب یک بار دیگر به مسجدی رفتم که من نوبت پیش به اشتباه عرض کردم که در حال نماز بوده یا در حال عبادت بوده، ولی متن رو که مراجعه کردم دیدم نه، استراحت میکرده. یک بار دیگر به مسجدی رفتم تا بخسبم. رها نمیکردند و من از ضعف ماندگی چنان بودم که بر نمیتوانستم خواست. هی به من میگفتن که پشو برو و میخوام در مسجد ببینی، من نمیتونستم بلند شم. پایم گرفتند و میکشیدند و مسجد را پایگاه بود. سرم بر هر پایه ای که بیامدی بشکستی و خون روان شدی. به هر پله ای که سرم میخورد میشکست. منو میکشیدن مثل جنازه ای بود. اینجا. نفس خود را به مراد خیش دیدم. و چون مرا بر این پایگاه برانداختندی، بر هر پایگاهی سر اقلیمی بر من کشف شد. سرم به لبه هر سنگی که میخورد از پله، یک سری از اقالیم بر من آشکار میشود. کاش که پایه مسجد زیادت بودی تا سبب دولت زیادت بودی. اون خلاصه یافته هام و آنچه به من رسید بیشتر میشود. خب دیگه کجا خوشحال شدی؟ یک بار دیگر آن بود که در حالی گرفتار آمدم، مسخره ای بر من بول کرد. یه فردی، حالا اینجا میگه مسخره ای، یه فردی حالا یا به تمسخر یا از روی کم عقلی بر من ادرار کرد. آنجا نیز شاد شدم. یک بار دیگر پوستینی داشتم، جنبنده ای بسیار در آن افتاده بود و مرا میخوردند. ناگاه از آن جامه ها که در خزینه نهاده بودم یادم آمد. نفس فریاد برآورد که آخر این چه رنج است. آنجا نیز نفس به مراد دیدم. انقدر تو بدنم حشره و اینا بود، اذیت داشتم می شدم، یاد جامه های افتادم که داشتم قبلا و چقدر مثلا جامه های من خوب بوده و درش آرامش داشتم، نفسم به من گفتش که چه رنجیه که تو تحمل میکنی؟ دیدم به مراد رسیدم و به خلاصه غایت آرزوهایم. این سخنان عطار است در باره ابراهیم ادهم در کتاب تذکرت الاولیا. خیلی مطالب دیگه هم داره که حالا ما به این مطالبش کار داشتیم. خب ما از بیان این میخواستیم یک مطلبی را توجه کنیم. ببینید این که تذکرت الاولیا چقدرش راسته، چقدرش دروغه، چقدرش بافتنی و ساختنیه. خب وقتی کسی مراجعه کنه به بافتنی و ساختنی خیلی برمیخوره. اگر فرض بگیریم که بخشیش مطابق حقیقت ابراهیم ادهم وقتی دیده شپش انقدر در تنش در تحرکه خیلی خوشحال شده، وقتی دیده او را مثل یک بدبخت خلاصه حقیری موشو میگیرن از این ور میکشن به اون ور میکشن خیلی خوشحال میشه، وقتی میبینه از مسجد با تمام ضعف و ناتوانی که داره بیرونش میندازن و به این خفت بیرونش میندازن و سرش میشکنه خیلی خوشحال میشه. این ادبیات ادبیات شیعیان امیرالمؤمنین نیست. این ادبیات سلوک اهل بیت و پیروان اهل بیت نیست. یعنی اگر کسی روایات اهل بیت را در باب بی توجهی به دنیا، در باب زهد، در باب تقوا، در باب ورع بیان کرد، بعد برای مثال اومد این قبیل حکایات تذکرت الاولیا را تعریف کرد، این داره روایات اهل بیت رو به انحراف و خطا توضیح میده. ما به عمد و غیر عمدش الان کار نداریم، ما به نیت او کاری نداریم، ما به دانش او الان کار داریم. سخن ما در اینجاست که من شنونده حواسم باشه این مسلک و مرام اهل بیت نیست. کجا در سلوک اهل بیت علیهم السلام فرمودند که مثلا یک شوهری دهانش بو بدهد، بدنش بو بدهد، آلوده باشه، استحمام نکنه و در زندگی خانوادگیش اگه کسی بهش اعتراض بکنه بگه که بله ما خلاصه از هر اعتراضی که تو میکنی یک سری از اقالیم بر من گشوده میشود؟ کجا این حرف رو داریم؟ کجا این سخن رو داریم که یک شوهری همسرش رو حتی اگه 20 ساله دارن با هم زندگی میکنن توقع نداشته باشه که اون لباسی شایسته یک زندگی مشترک به تن بکنه؟ بگه خب دیگه آقا ما دوره مثلا جیک جیک مستونمون گذشته دیگه، حالا دیگه با همین لونگی که به سرمون بستیم شما ما رو قبول کن، دست از این دنیا بردار، به این دنیا توجه نکن. کجا این حرفو داری؟ ادبیات اهل بیت نیست. حالا کدوم قسمتش بیشتر در عبارتی که ما جلسه پیش گفتیم مورد نظره؟ بحث محبت و محبوب خلق بودن. برخی اندیشه های صوفیانه و عرفانی و برخی ادعاهای سلوک در مسیر حق متعال که متاسفانه اگر از 10 تا دونه جوان خلاصه یکیشون هم تصمیم بگیره که سلوک دیندارانه ای داشته باشه، همون یکی هم گاهی خدای نکرده گرفتار یه همچین استادان و خلاصه به قول خودشون پیر طریقت هایی میفتن که مطالب امثال کتاب عطار و امثال اینها رو به مغز اینها به اسم دین و به اسم بندگی خدا و به اسم سلوک در مسیر حق منتقل میکنه. و ببینید چقدر آدم دلش میسوزه، چقدر دلش میسوزه. یه عده‌ای گوشاشون رو میگیرن که این حرفا رو نشنون، از بچه های ما، دور و بری های ما، عزیزان ما. به یه نفر میگی کتاب بگیر، میگه نه کتاب نمیخوام بگیرم. بهش میگیم فلان کلاس برو، میگه نه مثلا هزینه فلان کلاس نمیخوام بدم. حالا که نه کتابه نه هزینه است، رایگان. این فایل صوتی رو بشنو برادرم، خواهرم، پسرم، عزیزم، مادرم. او کارم نمیخواد بکنه، هیچ هزینه هم برات نده. خدای تو شاهد باش که ما به خاطر تو و برای تبیین و بیان حقایق شریعت تو و دفاع از دین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و سلوک اهل بیت، سلوک ثقلین، دستور قرآن و اهل بیت علیهم السلام، این مطالب رو بیان میکنیم. هیچ کلاهی هم برای خود در این میانه نمی بافیم و دوست داریم که این حقایق به گوش همگان برسد، خاصه به گوش اونهایی که پذیرش ولایت امیرالمؤمنین را در قلبشون دارند، یعنی شیعیان. به گوش بقیه هم برسه خوشحال میشیم، منتها اونها در مبانی اولیه لنگند. ولی شیعه علی که مدعی ولایت امیرالمؤمنین و پذیرش ولایت صاحب الزمان است، بیش از دیگران لازم است که حق رو از باطل تشخیص بده و بتواند سلوک ثقلینی داشته باشه. انقدر دستمون برمیاد، انقدر میتوانیم بیان کنیم، انقدر میتوانیم نشر بدیم. خودت در اینها، در این سخنان، در این وقتهامون برکت بگذار و اثر بگذار و رضایت حجتت را سایه افکن بر این تلاش ها قرار بده. در دید عرفان تو برای تقرب به درگاه خدا باید از خلق فاصله بگیری، باید از خلق فاصله بگیری. در همین کتاب من در قسمتی دیگرش این رو دیدم که میخواستم براتون بخوانم. البته یه مقداری طولانیه، ولی حالا بعضی از قسمتاشو براتون اشاره کنم. تصویر رو دارید انشالله. ببینید در این قسمت داره که خلاصه پسر ابراهیم ادهم دنبالش میگشت، گفتن بیت الله هست و اومد و با مادرش ابتدا خودش رو معرفی نکرد. ابراهیم ادهم در اون زمان داشت وصیت میکرد که در امروز ممکنه زنان باشند و کودکان باشند، چشم نگه دارید. همه قبول کردن. الان این قسمتی که علامت میزنم دارم براتون میخونم. ابراهیم با یاران در طواف بود، پسری صاحب جمال در پیش آمد. ابراهیم تیز بدون نگریست، یعنی ندیده معمولی خیلی. یاران آن بدیدند، از او عجب داشتند. چون از طواف فارغ شدند گفتند رحمک الله، ما را فرمودی که به هیچ زن و کودک نگاه مکنی و تو خود به غلامی نیکوروی نگاه کردی. گفت شما هم دیدید؟ گفتند آره. گفت من از بلخ که آمدم یه پسر شیرخواره‌ای داشتم رها کردم. اینجا یه لحظه احساس کردم که این همون بچه خودمه. خلاصه پیگیر میشند و عده‌ای متوجه میشند و پدر به شرایط و توضیحاتی پسرش رو میبینه بعد بهش میگه خب بر چه دینی هستی؟ میگه اسلام. میگه قرآن میدانی؟ میگه میدانم. میگه الحمدلله علمم آموختی؟ میگه بله. پس ابراهیم خواست تا برود، پسر البته دست از او رها نمی کرد و مادرش فریاد در بسته بود. ابراهیم روی سوی آسمان کرد، گفت الهی اغثنی، پس اندر کنار او جان بداد. یاران گفتند یا ابراهیم چه افتاد؟ گفت وقتی کنارش قرار گرفتم مهلش به دلم آمد، ندا آمد. دیگه اینا هم از کراماتی که مال خود ابراهیم ادهم و رفقاشه دیگه، و الا این نداها برای حضرات معصومین نمیاد که ای ابراهیم محبت ما رو رها کردی و با ما به کس دیگری دل بستی، تویی که ادعای محبت ما رو میکنی چجوری محبت دیگری را در دلت قرار دادی؟ یه شعری هست شما شنیدین، آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. بقیه چیه؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. میگه فرزند و عیال و خانمان را چه بکنه کسی که با تو مأنوس میشود، کسی که ادعای محبت تو میکنه. میگه من در این حال گفتم خدایا یا جان مرا بگیر یا جان این بچه رو. دعا در حق او اجابت شد، مستجاب و دعوم هست. خدا جان بچهش رو گرفت به خاطر اینکه ابراهیم ادعای محبت خدا رو داد. چقدر ممکن است، البته من از شنیده ها و خانش های شما آمار ندارم، ولی خودم که نگاه میکنم با اینکه به هر حال سعی کرده ام تا جای ممکن انتخابگر باشم، منتها در مراسم هایی که مثلا ختمی بوده، نمیدونم جایی بوده که حالا ما به جهت منبرش نرفته بودیم، حالا مثلا دعوت بودیم، کسی را به عنوان سخنران گذاشته بودند یا کتابی را دیدیم، چقدر من برخوردم با این اندیشه و با این تفکر که سلوک دیندارانه را مغایر محبت ورزی نسبت به فرزند و همسر می دانند. این دین اهل بیت نیست. شور و محبتی که شما در عاشورای امام حسین علیه السلام میبینید کجا میخواد نمونش رو پیدا بکنید؟ در حالی که اوج ابراز محبت یک بنده نسبت به حق متعال در اعمال و رفتار و گفتار سید الشهدا سلام الله علیه در کربلا است. ولی همونجا همین امام حسین در حالی که چند قدمی بیشتر تا شهادت فاصله نداره از اسب پیاده میشه، چون دختر کوچکش در مقابل اسب ایستاده، پای اسب رو گرفته، پیاده میشه، او رو بر زانوی خودش مینشانه. فرزند و عیال و خانمان را چه کنند؟ کجا امام حسین علیه السلام و پیشوایان حقیقی ما طلب مرگ فرزندشون رو کردند به خاطر اینکه دلشون به سمت خدا متمایل باشه؟ اهل بیت برای بچه هاشون زحمت میکشیدن، عرق میریختن، کار میکردن. اهل بیت برای کمک به دیگران عرق میریختن، برای بچه های مردم محبت میبرزیدن، بعد از خدا طلب کنن که جان بچهشون رو بگیره که توجهشون به ذات مقدس ربوبی بیشتر باشه. ولی اون گوینده از مسیری شروع میکنه سخن گفتن که شما آخرش هم آرزو میکنید کاش من ابراهیم ادهم بودم. بعد میگید خب سخته، حالا دیگه ابراهیم ادهم نشدیم، ولی مغز میره تو اون کانال. اگه خدا توفیق بده یه زمانی، واقعا خیلی دوست دارم این برنامه ها رو، منتها خب یه شرایطی لازم داره که گاهی میسور نمی شود. اگر بشود یه زمانی از نهج البلاغه امیر المؤمنین تکلیف دنیا و آخرت رو معلوم کنیم. یعنی امیر المؤمنین در نهج البلاغه راجع به دنیا، دلبستگی به دنیا، توجه به دنیا، کار برای دنیا چی فرمودن؟ راجع به آخرت، دلبستگی به آخرت، کار برای آخرت هم چی فرمودن؟ فقط در نهج البلاغه امیرالمومنین بخوایم اینو استخراج کنیم. خیلی بحث قشنگیه. من یه مقداری کار کردم روش. خیلی بحث قشنگی است. متعاوت دادم بپرورونه، بیان کنه، در واقع در بیان مخاطب بازخورد بده، سوال بپرسه تا این بحث شکل بگیره در ذهن کسانی که حاضر در اون برنامه هستند و منظم شرکت میکنند. در این صورت وقت یک مبنایی برای نوع نگاه به دنیا و آخرت برای افراد ترسیم می شود. حالا ما این مقوله محبتش رو سعی کردیم الان اینجا یه خورده برای شما تبیین کنیم، یه خورده این تفکر غلط را به چالش بکشیم که کجا سلوک اهل بیت این گونه بوده است که نزد مردم انسان نباید محبوبیت داشته باشه، نباید به اصطلاح نزد دیگران جایگاهی داشته باشه، هر چه حقیرتر باشه این نسبت به درگاه خدا بالاتره. قطعا غلط است که من یه نمونه هایی رو الان براتون گفتم و توضیحاتی عرض کردم. حالا اگر بزرگواران لطف کنن یک بازخوردی به من بدن از آنچه که متوجه شدند، از آنچه که فهمیدند، یا اگر جای سوال هست ممنون میشم که اگر اشکالاتی یا ابهاماتی در سخنم بوده اصلاح و تکمیل کنم.
ببخشید استاد، من برداشتم این چیزش که کلی به این صورت متوجه شدم که محبت فرزندان و همسر میتونه هم راستا یا هم مثلا برای رسیدن به یکی دیگه نباید مثلا برای رسیدن به محبت اهل بیت یا خداوند نباید مثلا از همسر و فرزند بگذری یا برعکسش، فرق نمیکنه. باید این دوتا طوری در کنار هم قرار بگیرن که هر کدوم در جای خودش باشه. حالا نمیدونم برداشتم درست بوده یا اینکه
ببینید وقتی میگید هر کدوم در جای خودش قرار بگیره انگار اینها مجزاست، مثلا دخالتی نسبت به هم ندارد.
ما در هم تنیده شدن، یعنی نمیتونیم یکی رو قربانی یکی دیگه بکنیم. اینجوری من متوجه شدم الان نمیتونم.
باشه، بذارید بقیه هم یه چند تا نکته بگن برداشتشون، بعد من مجدد به فرمایش شما برمیگردم. خیلی ممنون که برداشتتون رو گفتید تا بتونیم با هم راجعش گفته بودم.
سلام علیکم. من برداشتی که فرمایش شما کردم این بودش که شما فرمودین که دینداری و در مسیر اهل بیت بودن هیچ منافاتی با اینکه آدم در کنار خانواده باشه، تشکیل خانواده بده، همسر داشته باشه، فرزند داشته باشه، محبت و علاقه اونا تو دلش باشه، تو اجتماع باشه، اینا هیچ ربطی نداره. این سلوک عرفانیه که میگن برای تقرب به خدا و بندگی بیشتر عزلت نشینی و گوشه نشینی و باید از خلق آدم فاصله بگیره. آدم میتونه دنیاشو داشته باشه، همسر داشته باشه، خانواده داشته باشه، تو اجتماع باشه و همه اینها رو در مسیر رضا و بندگی خدا و اهل بیت قرار بده. اینا هیچ منافاتی با هم نداره.
در واقع تفاوته زندگی فردی که با اعتقاد میخواد زندگی بکنه با کسی که بی اعتقاد زندگی میکنه و هر دو هم زن و بچه دارن، کار دارن، معاشرت دارن، در چیه؟
کسی که دین داره و رضای خدا و اهل بیت در نظرشه، تقوا داره، اون محبت به همسر، خانواده و زندگیش رو هم در این مسیر قرار میده. یعنی حرفی میخواد بزنه، محبتی، کاری میخواد بکنه، دقت میکنه به که بده رضای خدا و اهل بیت تو این کار، تو این حرف،
آه.
این مثلا سفر هستش یا نیستش و اینو جدا نمیتونه، یعنی نمیدونم چجوری بگم.
بله فرمودین، حالا من جمله شد یه تغییری میدم دوباره عرض میکنم. خیلی ممنونم. یه بزرگوار دیگر هم اعلام نظر بفرمایند، برداشتشون به آنچه که فهمیدن.
من تقریبا از اوایل بحث نبودم ولی این جملات آخری فرمایشات شما رو الان اینطوری به ذهنم اومدش که اینطور نبوده که اگر امام حسین علیه السلام فرزندانشون رو اونجا مثلا شهید شدن و اینطوری بوده، اینطور نبوده که اهمیت براشون نداشته، یعنی زندگی، محبت. من فکر میکنم که اتفاقا بزرگترین محبت ها، بزرگترین عشق ها، بزرگترین یعنی بالاترین محبت و دلسوزی و رحمت درون ائمه وجود داره علیه السلام، و این چون نیست که بچه ها رو دوست نداشته باشن، اتفاقا منبع محبت هستن، منبع عشق و رأفت و مهربانی هستن. ولی به خاطر خداوند و به خاطر وظیفه‌ای که خداوند درشون گذاشته و به خاطر شریعت اسلام بوده که اون به اصطلاح دست کشیدن فرزندان و بچه هاش به اون فهمی کربلا رفتن، وگرنه که اون این مثالی که زدین که از اسب پیاده شدن، این نشون دهنده یعنی بالاترین عشق و محبت بوده که ما حتی میشویم که اینها حضرت امام حسین علیه السلام تو زمین کربلا دنبال خارا خاشاک میگشتن، یعنی تا آخرین لحظه ها به فکر زمین دستور دادن که خیمه ها تا آخرین لحظه گردشن و کسی نتونه نزدیک بشه، تعرض بکنه، حتی آخرین نگاه جوشن بکنه. اتفاقا فکر میکنم که حتی در عاشورا درس هایی هستش برای دوستی و محبت بین اعضای خانواده، بین پدر و فرزند، یعنی تمام گوشه های این صحنه های عاشورا این عشق و محبت با تمام وجود آدم از امام حسین میتونه درک کنه.
احسنت احسنت.
حالا ببخشید اگر
نه نه خیلی دقیق اشاره کردین و خیلی خوب فرمودین. بله من یه جمله‌ای بگم راجب فرمایش خانم که ابتدا فرمودن. ببینید جملشون منظورشون درسته، ایرادی نداره. من میخوام یه خود جمله رو بهتر کنم و الا تعرضی به اصل سخن نداره. یه جمله اینگونه اگر مثلا بزرگواری بگن که خب محبت خدا جای خود، محبت همسر جای خود، محبت فرزند جای خود، محبت پدر مادر جای خود، این به نظر میرسه که اینا از هم جداست و مثلا یه نفر اگه محبت همسر داشته باشه خیلی خوب، حالا محبتش نسبت بچهش مثلا کمتر باشه، حالا این جای خودش داره، اون جای خودش. البته فرمودن تنی دستا، ولی میخوام بگم این نوع تقسیم شاید توی ادبیات ما راجع به چیزای دیگه به کار بره. بیشتر ما وقتی میگیم این جای خود اون جای خود، یعنی مثلا میخوام بگیم جای چنگالا اینجاست، جای چاقوا اونجاست، اینا با هم تنیدگی نداره، از هم منفک. اما ما یک محبت داریم که حالا جمله دیگری که باز تو فهمش بزرگوار دیگر بودم تو این جمله من روشن میشه. ببینید ما یه محبت جاری در نظام عالم داریم که این محبت جاری شده توسط خالق عالم است. بخش کوچکی از این محبت را که تو روایات هم داریم، حالا الان از اون منظر خیلی نمیخوام توضیح بدم، بخش کوچکی از این محبت حق متعال را، این مهر را، این رحمت را، این مهربانی را خدای متعال در عالم مخلوقاتش گسترانیده. یعنی منبع رحمت خود اوست، منبع مهربانی خود اوست، منبع تفقد و دلجویی و کمک و یاری و همه اینها منبعش خود اوست. او رحیم علی الاطلاق است، رحمان علی الاطلاق است، رؤوف علی الاطلاق است، رفیق علی الاطلاق است، شفیق علی الاطلاق است، یعنی مطلق رفاقت. کسی که چیزی که همه رفاقت اوست و او همه رفاقت است، با قلت در قدرت کلام برای بیان اوصاف حق متعال. فقط داریم همین که خدا خودش را رفیق نامیده، خدا خودش را شفیق نامیده. او همه رفاقت است و همه شفقت است. از این همه رفاقت و شفقت که برای ما قابل درک نیست، حتی برای ما قابل وصف نیست. خدا رشهاتی را، قطراتی را، حتی قطرات هم بگیم باز گاهی تو ذهن تشبیه میاد که خدا مثلا یک دریای رحمت است، حالا یه چند قطره پاشیده. با همه این خلاصه ملاحظه در کلام که راجع به حق متعال نمیتونیم به کار ببریم، در عالم مخلوقات از اون شفقت و رحمت و مهربانی و لطف و رأفت خودش جاری ساخته و بیشترین کسانی که بهرمند از این لطف خدا شده اند اونهایی هستند که در نقطه اوج کمال انسانی قرار دارند. وجود نازنین امیر المؤمنین سلام الله علیه، وجود نازنین صاحب الزمان سلام الله علیه، قربونت برم یا صاحب الزمان. این بزرگواران در اوج قله کمال انسانیت در مخلوقات بهرمند از بیشترین لطف حق در داشتن ویژگی‌های این گونه در عالم مخلوقاتند. به مناسبت تقربی که افراد نسبت به این بزرگواران و به نقطه اوج انسانیت دارند بهرمند از این هستند، یعنی اون رحمت و شفقت وجود مقدس امام حسین علیه السلام به بی بی زینب کبرا سلام الله علیها، به حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه بیشتر رسیده است تا به اصحابشون، چون اینها مدارج بالاتری دارند و به همین ترتیب هر مقدار فاصله گرفته می شود از اون ذوات مقدسه، بهرمندی از این رأفت و رحمت برای افرادی که در سرزمین ایمان هستند کمتر. البته از اون سرچشمه محبت خدای متعال در میان خلقش پخش کرده به کسانی که مادرند و ویژگی مادری دارند، خدا به اونها عنایت کرده، به یه عده بیشتر داده، به یه عده کمتر داده. اون میشه بحث نظام تکوینش، ولی در نظام تشریعش هر که بیشتر نزدیک این ذوات مقدس است بهرمند از کمالات است. یکی از کمالاتی که این بزرگواران دارند همون رأفت و شفقت و رفاقت و عنایتی است که دارند. این در نظام تشریع. پس محبت بین مؤمنین، محبت بین خانواده های شیعه، محبت بین فرزند و پدر و مادر، اینها همه از یه جنسه، همش یه جنسه. فرقی که ما انشاءالله به عنوان مؤمنین به ولایت امیرالمؤمنین و معتقدان به صاحب الزمان داریم با دیگرانی که چنین اعتقادی را ندارند، در مراودات خانوادگی، اجتماعی، اعمال فردی، اعمال خانوادگیمون و سلوکمون در این است که ما برای هر کاری میخوایم انجام بدیم یک معیار و خطکشی داریم و اونم خدا و رضای خداست. دیگران این معیار را ندارند. اگرم کسی معیارش را ادعا می کند رضای خداست، ممکن است بهرمند از دانش صحیح نباشه، بنابراین فکر کنه که خوردن مثلا شراب در کلیسا هم رضای خداست. اما ما الان به این که اون در مصداق چه اشتباهی بکند یا اصلا اصل دین را درست فهمیده باشه یا نه، الان وارد اون نشدیم. ما میگیم فرق کسی که دیندار است و دیندار نیست در این باید باشه. خب حالا من به همسرم محبت میورزم، رضای خدا درش هست؟ بله. چرا خدا درش رضایت نداشته باشه؟ خب این بنده خدا مؤمنه، محب سید الشهداست، اینم جوونیشو پای من گذاشته، اینم به خاطر من خودشو به زحمت انداخته، مریض بودم این کارو کرده، سالم بودم اینجوری کرده، برای مجلس عروسیمون این کارو کرده، برای مسافرت، برای اینکه بیشتر بهم خوش بگذره این کارو کرده، چرا من به این محبت نداشته باشم؟ خب دوستش دارم دیگه. چیز پیچیده ای نیست. معیار شد خدا و رضای خدا، خدا و اولیای خدا و رضای خدا و رضای اولیای خدا، که همش یک خط کشه، رضای خدا با رضای صاحب الزمان که فرق نمیکنه. امام زمان گفته محبت نورز، کجا فرموده؟ امام زمان گفته به همدیگه هدیه ندیم، کجا فرموده؟ حالا من میخوام اینجا یه هدیهی بدم، نعوذ بالله، مثلا یه جوانی در پارک میخواد یه هدیهی بده به یک ناهمجنسی. هدیه دادن در نظام سلوک ثقلینی خوب است، اما اینجا این هدیه دادن زمینه معصیت است، زمینه مراوده غیر شرعی است، رضای صاحب الزمان در این نیست، پس نباید بدی. خطکش داره، خطکش داره. میگه داریم صحبت میکنیم، خوشبش میکنیم، میگیم، میخندیم، اینا طوریه؟ نه، کجا گفتن طوریه؟ اما اینجا من میتونم این شوخی رو بکنم، این خوشبش رو بکنم؟ نه، رضای صاحب الزمان نیست، نکن. من فرزندم رو دوست دارم، آقا من باید برم از خدا اثبات کنم تا برسم به این که من باید فرزندم رو دوست داشته باشم؟ نه، خدا محبت فرزند را در دل پدر و مادر قرار داده، محبت پدر و مادرم در دل فرزند قرار داده. کسی میتواند به این محبت پشت کنه؟ بله. یه پدری میتونه زن و بچهش رو ول کنه بره دنبال هوس خودش، میتونه، اختیار دیگه، دنیای اختیار. یه بچه‌ای هم میتونه مادرش و پدرش رو بذاره سالمندان بره، میتونه، ولی این محبت تو دلش هست، اینو سرکوب میکنه، اینو بهش بیتوجهی میکنه. این محبت مغایرتی با خطکش بندگی در نظام عالم نداره، پس ایرادی نداره، چه اشکال داره؟ محبت استاد به شاگرد، شاگرد به استاد، معلم به دانش آموز، دانش آموز به معلم، ایرادی داره؟ نه. ولی اگر یه معلمی اینجا محبتش یه جور دیگه شد، به قول داستان ابراهیم ادهم، یه جوری تند نگاه کرد، نگاه معلم دیگه نگاه سالم نبود، خطکش داره دیگه، نمیتونی بگم معلمم، معلم باشی، نگاهت ناسالم بود، حق نداری دیگه نگاه کنی. شماها با همدیگه هم کلاسین، هم جلسه این، به همدیگه محبت دارین، اصلا همدیگه ندیدین ولی همدیگه رو دوست دارین، چه اشکال داره؟ محبت دیگه بین مؤمنین، ایرادی داره؟ نه. ولی اگر یک صهیونیست خلاصه آلوده ضد صاحب الزمانی آمد در جلسه، مثلا دو جلسه اومد که یه سوالای مطرح کنه ما جواب بدیم، مثلا اگر کسی در دلش نسبت به او احساس محبت کرد، باید استغفار کنه. اینجا خطکشه، حق نداری دشمن صاحب الزمان را دوست بداری. اگر کسی خطایی انجام داد، یک آقایی آمد بخشی از زندگی شما را به یغما برد، شما نباید از این کار او خوشحال باشی که خب با شما آسیب زده، این کارش غلط، کارش غلط، شکی نیست. اگر دزدی کرده، اگر سر شما کلا گذاشته، یه خانومی اومده مثلا سر شما کلا گذاشته، هر کاری کرده، این کار کی میگه این کارا خوبه؟ اگه به ما آسیب بزنن ما باید خوشحال بشیم مثل ابراهیم ادهم، ما رو تحقیر کنن باید خوشحال بشیم، آب دهان به صورت ما بندازن باید خوشحال بشیم؟ کی میگه؟ کی میگه سلوک اهل بدینه؟ سلوک اهل بدین نیست. از این کار، از این فعل منزجرند. اما خوب طرف محبت و ولایت حجت خدا را داره، مؤمنه، حالا یه جایی خطا کرده، یه جمله‌ای گفته مثلا دل شما را شکسته، شما از اون فعلی که انجام داده منزجری، ناراحتی. اما خودش را در مقایسه با یه یهودی دشمن صاحب الزمان قرار نمیدی. دشمن صاحب الزمان ملعون است، این مؤمن خطاکاره، اتفاقا هم در حق بنده و شما ظلم کرده. پس من با این توضیحات خواستم فرمایش سه بزرگواری که در جلسه فرمودند رو یه مقداری ادبیاتش رو به گمانم، البته من تلاشم رو میکنم، ادعا نمیکنم، ولی تلاش کردم بهتر کنم، جامعتر کنم که زوایای مختلف رو هم در بر بگیره. و چه خوب که ما در سایه نام سید الشهدا علیه السلام و محبتی که اون بزرگوار نسبت به شیعیان داشته و دارند و دستگیری که از شیعیان پدر بزرگوارشون امیرالمومنین سلام الله علیه داشته اند، این بحث و این نکته دقیق اخلاقی معاشرتی که یک پیوستگی هم با مسائل اعتقادی دارد رو بیان کرده باشیم. خب من اجازه میخوام که بحث رو در اینجا به اتمام برسانم و انشالله مباحث بعدی برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین و لائمة المعصومین علیهم السلام، از طرف پدران، مادران، ذوی الحقوق، حقداران، اونهایی که حق به گردن ما دارند و دستشون از این دنیا کوتاه شده، عرض ادبی خدمت سید الشهدا علیه السلام داشته باشیم. یک روایتی است خیلی جالبه، من اخیر بهش برخوردم، فکر کنم اگر این روایت رو بگم هیچ کدام از بزرگواران نشنیده باشند، یعنی از اون روایت هایی است که خیلی بعید است به گوش عموم افراد رسیده باشه. ظاهرا در روایت از موسی بن جعفر سلام الله علیه است که اگر کسی در اعمال خیرش، در زیارت، در عرض سلام، در طواف، دیگرانی که از دنیا رفته اند یا در قید حیاتند همه رو شریک کنه، بگه این به نیابت از مثلا پدرم، مادرم، امواتمون، گذشتگان، مثلا خانواده همسرم، گذشتگانشون، این ایراد ندارد. ولی اگر پدر و مادر یا حتی یکیشون در قید حیات باشد، حضرت فرمودند او رو با بقیه در اون عمل شریک نکند، مستقل عمل خیر انجام دهد. ظاهرا در تعبیر روایت هست که مثلا اگر چنین نکند این نوعی آق شدن است، نه اینکه مثلا پدر یا مادر نفرین کنند، حالا منظوری نیست، یعنی خلاصه نوعی کوتاهی در حق پدر مادره. خیلی جالب بود این روایت که الان که گفتم خاطرم آمد که این رو عرض بکنم. پس اونهایی که پدر مادرشون به رحمت خدا رفتند، یا گذشتگانی به رحمت خدا رفتند، عزیزانی به رحمت خدا رفتند، همه رو میتوانند در این سلام و این لعن زیارت عاشورا شریک کنند. پیشنهادم این است کسانی که پدر مادر یا یکی از این دو بزرگوار در قید حیات هستند، این گونه عمل کنند که لعن زیارت عاشورا رو برای همه اون درگذشتگان و کسانی که مد نظرشون هست و همه دوستان امیرالمومنین علیه السلام قرار بدن، و اگر پدر یا مادر یا هر دو یا یکی زنده هستند، سلام زیارت عاشورا رو به نیابت از امام زمان علیه السلام بخوانند و ثوابش رو هدیه به اونها کنند. اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، أسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا، يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشارك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد و آله. خیلی ممنون از حضور شما، خصوصا اونهایی که از ابتدای وقت منظم تشریف آوردن، اونهایی هم که با تأخیر آمدن انشالله لطف کنن در جلسات بعد به موقع تشریف بیاورند که از بحث جا نمانند. هدیه میکنیم به همه درگذشتگان، خاصه پدران و مادران، سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.